أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با زمان بود. چهار صورت رو جلسه قبل مطرح کردیم که حکم دو صورتش رو عرض کردیم. در صورتی که این تلف نشده باشه، یه موقع این تلف میشه که اون هیچی، در جایی که این تلف نشده باشه و نهایتاً سلطنت مالک از او برداشته شده، اینجا چهار صورت رو ما تصور کردیم. حالت اول این بود که سلطنت مالک به طور کامل قطع بشه و هیچ نفعی نتونه از اون مال ببره، مثل اینکه عبدش رو ما غصب کردیم، حالا دزد برده اون عبد مغصوب رو، هست تلف نشده ولی دسترسی به اون نیست، یا گم شده عبد یا فرار کرد. حالت دوم جایی بود که عبد رو ما غصب کردیم، بعض از منافع و سلطنت های مالک رو قطع کردیم، نه همش رو، منتها منافعی که قوام مالیت به اون هست هنوز باقیه، به طوری که قیمت عبد تغییری نکرده، قیمت اون حیوان تغییری نکرده. مثال میزدیم به یک حماری که وطی بشه در حال غصب، اینجا اون حمار هنوز همون قیمت رو داره، به درد بار بردن میخوره، میشه اون رو فروخت، منتها دیگه تو اون شهر نمیشه ازش استفاده کرد و گوشتش رو هم دیگه حالا قبلا اگر جایز بوده خوردنش حالا حرام شده، ولی قیمت تغییری نکرده. حکم این صورت رو هم گفتیم. صورت سوم و چهارم هم اشاره کنم، فعلا فقط به عنوانش. صورت سوم جاییه که ما منافع رو به طوری از بین بردیم که مالیت از بین رفته، تقویم از بین رفته، ولی ملکیت هنوز باقیه، یعنی هنوز اون شی در ملک مالکش هست ولی دیگه ارزشی نداره، قیمتی نداره با توجه به منافعی که ما از اون تلف کردیم، با توجه به اون انتفاعاتی که ما از بین بردیم، دیگه قیمتی براش باقی نمونده. و حالت چهارم هم جایی بود که ما جوری از بین بردیم منافع رو که نه انتفاعات باقیه، نه مالیت باقیه، نه ملکیت، یعنی این چیزی که ما غصب کرده بودیم بلایی سرش آوردیم که نه قیمتی داره، مالیتی داره، دوزار دیگه در مقابلش پول نمیدن، ملکیت مالکش هم از بین رفت، نهایتا مالک یه اولویتی نسبت به اون دارد. این چهار صورت مسئله. قبل از اینکه وارد حکم صورت سوم بشیم یه تذکر بدم. ببینید این چهار صورتی که گفتیم معناش این نیست که ما میخوایم همه صور رو بگیم، دیگه هیچ صورت دیگری باقی نیست، صور دیگری هم در مسئله باقیه. یک صورتی که در مسئله باقی هست این هست که ما اون عین رو یه جوری بلا سرش بیاریم که قیمتش کم بشه. مثلا شما یک حماری دارید، ما این حمار رو برداشتیم یه جراحتی در مثلا بدنش ایجاد کردیم که این حمار هنوز سالمه، هنوز کار میکنه، ولی قیمتش کم شده، دومش رو گرفتیم کندیم، یا این مهار شتر رو جوری کشیدیم که بینیش آسیب دیده. خب اینجا قیمت شتر، قیمت حیوان کم شده ولی تلف مطلق نشده، بعض انتفاعات از بین رفته، شما بعضی از انتفاعات رو دیگه نمیتونید ببرید از اون، ولی کل انتفاعات از بین نرفته، نهایتا اینجا شما عرش دریافت میکنید. پس این صورت بود میشد مطرح کنی ولی به خاطر وضوحش مطرح نکردن، این یه نکته. پس یه صورتی هم داشتیم که میشد مطرح کنن، چون حکمش واضح بود مطرح نشد. نکته دومی که خب اگر قرار صور تلف مطرح بشه، خب صورت دوم رو برای چی مطرح کردن؟ در صورت اول کلن دیگه شما دسترسی به اون حیوان ندارید، حیوان کلن دیگه رفت که رفت، معلوم نیست دیگه اصلا بتونید هیچ نفعی ازش ببرید. صورت سوم هم که کلن اصلا از مالیت افتاد. صورت چهارم هم نه تنها از مالیت بلکه از ملکیت افتاد، درست شد. خب این صورت دوم رو برای چی مطرح کردید؟ صورت دوم این حماره بالاخره هم در ملک شماست، هم قیمتش و مالیتش تغییر نکرده، نهایتاً شما بعضی انتفاعات رو نمیتونید ببرید. چرا این صورت دوم رو جداگونه مطرح کردن؟ این خب این صورت دوم هم مثل همون صورتی بود که ما گفتیم جاداش بگن ولی نگفتن که بعض منافع از بین میرفت عرش میگرفتیم. خب این صورت دوم هم مثل اونجاست، بعض منافع از بین رفته. شاید به خاطر اینکه در این صورت دوم در بعض مواردش حکم شده که کل قیمت پرداخت بشه، مثل اون بحث حمار، چون گفته شده بود کل قیمت پرداخت بشه، از این جهت اون رو جداگونه مطرح کردن. و الا این صورت خیلی جا نداشت مطرح بشه، چون صورت دوم تلفی اتفاق نیفتاده بود، مالیت به جای خودش باقی بود و در ملک شخص هم باقی مونده بود. بگذاریم بریم سراغ حکم صورت سوم. در صورت سوم ما میخوایم بحث کنیم اگر جایی اون عینی که ما غصب کردیم از مالیت بیفته، از ارزش بیفته، ولی از ملکیت خارج نشه، اینجا چه حکمی داره؟ اینجا اگر ما قیمت رو پرداخت کردیم، اون باقی مونده از ملکیتش به ما منتقل میشه یا نمیشه؟ مثال میزنیم، شما یک کاسه چینی داشتید، این کاسه چینی شما رو من غصب کردم، بعدش هم افتاد شکست. شکست دیگه مالیت نداره، کاسه شکسته هر کار بکنید بیاری تو بازار، دوزارم براش پول نمیدن. کاسه شکسته قیمت نداره، مالیت نداره، ولی اون شکسته هاش هنوز در ملک شما باقیه، شما هنوز سلطه دارید بر اون شکسته هاش. خب این صورت سومه. سوال اینه اگر من پول کاسه رو به شما دادم، فرض کنید 20 هزار تومان پول دادم به شما قیمت اون کاسه، آیا اون شکسته هاش به من منتقل می شود یا منتقل نمی شود؟ مثال دوم، شما یه مقداری نخ داشتید، من این نخ شما رو غصب کردم، باهاش پارچه‌ای که داشتم رو دوختم. خب این نخ شما الان تو لباس منه، اگر که شما اون نخ رو بخواید من میتونم بگیرم بشکافم این نخ ها رو دونه دونه در بیارم، ولی یه مش نخ های تیکه تیکه استفاده شده دیگه قیمتی ندارد، ارزشی ندارد این نخ ها. آیا این نخ هایی که ارزشی نداره ولی هنوز در ملک شماست، هنوز در ملک شماست، اگر من قیمتش رو پرداخت کردم، پول به شما دادم، گفتیم آقا ما یک قرقره نخ از شما سرقت کردیم، بیا این 10,000 تومان پولش، اگر پولش رو پرداخت کردم، آیا اون تکه تکه های نخ در ملک من، در ملک شما باقی میمونه یا چون من پولش رو دادم به ملک من منتقل میشود؟ ایشون در اولین گام، در مرحله اول نظر خودشون رو بیان میکنن، میفرمان که به نظر ما اون باقی مونده در ملک مالک باقی میمونه و به ضامن منتقل نمیشود. چرا؟ میفرمان به خاطر اینکه ضامن که خرید و فروش نکرده، من که پول کاسه شکسته رو به شما ندادم بخرم کاسه رو، نه، من کاری که کردم این بوده که منافع کاسه، انتفاعات کاسه که باعث قیمت دار شدن اون میشده از بین بردم. این کاسه یه منافعی داشته که شما داخلش آب گوشت میخوردید، من کاری کردم که این انتفاعات از بین بره، این انتفاعات باعث می شدن که این کاسه ارزش پیدا کنه، قیمت پیدا کنه، حالا من پول اون انتفاعات رو به شما دادم، پول کاسه رو به شما ندادم. فرق داره، خیلی فرق داره. یه موقع من میگم آقا پول دادم کاسه رو خریدم، پول در مقابل چیه؟ در مقابل کاسه. یه موقع من میگم نه، پول دادم در مقابل اون منافعی که فوت شده، پول در مقابل منافع، نه در مقابل کاسه. در ما نحن فیه مرحوم شیخ میفرمان ما پولو داریم میدیم در مقابل اون انتفاعات، نه در مقابل کاسه. پس کاسه رو مالک نمیشیم، اون خورده شکسته هاش و تکه شکسته هاش در ملک شمای مالک باقی میماند. مالک بوده دیگه، حالا هم در ملکش باقی میمونه. نخم همینجور در ملکش باقی میمونه. بعد یه چند تا مثال، چند تا کلام از علمای بزرگ شیعه نقل میکنن، از علامه و از شهید و از جامع المقاصد و دیگران، که ما اینها رو از تو عبارت میخونیم و توضیحاتش رو همونجا مطرح میکنیم. فقط یه ثمره عملی اگه بخوایم برای این بحث بگیم، یه مثال میزنم که ثمره عملی این بحث معلوم بشه. شما یک بطری آب داشتید، آبم فرض کنید که اینجا کنار دریا نیست که قیمت نداشته باشه، نه، اینجا بیابان، آب قیمت داره، ارزش داره. من این بطری آب رو از شما گرفتم، غصب کردم. وقتی غصب کردم، حالا عالما جاهلا فرض کنید نمیدونستم قصبیه، حواسم نبوده، متوجه نبودم، برداشتم باش وضو گرفتم، وجه رو شستم، یدین رو هم شستم، حالا موقع مسح که شده متوجه شدم که ایداد بیداد این آب قصبی بود، آبی که برداشتم باش وضو گرفتم قصبی بود. خیلی خوب، هنوز مسح نکردیم. میام میگم آقای مالک آب، ما این آب رو برداشتیم تلف کردیم دیگه، برای شما قابل استفاده نیست، ولی حواستون باشه هنوز از بین نرفته ها، هنوز تلف نشده، آب هنوز رو دست من باقی، آب برداشتم ریختم رو دستم، اینا خیس خیسه، اگر یه پارچه بیارید، یه دستمال کاغذی بیارید، کل این رطوبت ها رو میشه جمع کرد. به شما میگم آقای مالک، این ظرف آبی که شما داشتید تلف نشده باقیه، ولی دیگه به درد شما نمیخوره، دیگه برای شما قابل انتفاع نیست، من ضامنم، پول این منافعش رو به شما پرداخت میکنم، بیا این 5000 تومان رو بگیر خلاص. 5000 تومان رو که به مالک دادیم، حالا این سوال رو دوباره تکرار میکنیم، اون آبهایی که روی دست منه تلف نشده ولی قابل استفاده نیست، از ملک مالکش به من منتقل شد یا نشد؟ اگه بگیم به من منتقل شد که خیلی خوب، مشکلی نداره، وضومون درسته، مس هم میکشیم، ولی اگر بگیم در ملک مالکش باقیه، مالک میگه آقا تو منافع آب رو تلف کردی، پولشو دادی، ولی آبو که از من نخریدی، این آبای دستت مال منه، پس حق نداری بدون اجازه من مسح کنی، اگر بدون اجازه من مسح کردی آب غصبی بوده، وضوت باطله. اما اگر بگیم نه به ما منتقل شده، ما پولشو دادیم به ما منتقل شده، دیگه مشکلی برای مسح کردن نداریم. طبق مبنای شیخ اعظم برای مسح کردن باز دوباره باید از مالک اجازه بگیریم. ببینید عبارت رو، اما لو خرج عن تقویم، صورت سوم جاییست که اون این از قیمت گذاری خارج بشه، از قیمت خارج بشه، مع بقائها علی صفت الملکیه، در حالی که باقی است بر صفت ملکیت، یعنی هنوز ملک مالکش هست، ولی اگه مالک ببره بازار قیمتی نداره، پول به او نمیدن که بتونه بفروشه. اینجا چی کار کنیم؟ اینجا ما پول رو پرداخت میکنیم، قیمت رو پرداخت میکنیم، اما سوال اینه که قیمت رو که دادیم، اون باقی مونده، اون ملکیت به ما منتقل میشود یا نمیشود؟ میفرمان مرحوم شیخ، فمقتضا قاعدت زمان وجوب و کمال القیمه، مقتضای قاعده زمان این هست که شما قیمت رو به صورت کامل پرداخت کنید. چرا؟ به خاطر اینکه شما وظیفتون تدارک بوده، شما یک آبی رو برداشتید، یک کاسه‌ای رو برداشتید، جوری از بین بردید که دیگه هیچ قابل انتفاع نیست، هیچ قیمتی نداره، پس اون کاسه 20000 تومانی که الان قیمت نداره، شما باید تدارک کنید و تدارکش به اینه که کل 20 تومان رو پرداخت کنید. پس مقتضای قاعده زمان وجوب کمال قیمت هست، البته مع بقاء العین علی ملک المالک، با وجود باقی موندن این بر ملک مالکش، یعنی کاسه شکسته ها خورده هاش در ملک مالک خودش باقی میمونه، هرچند قیمتی نداره، چون رابطه ملک و مال تساوی نیست، گاهی موقع ها ممکنه یه چیزی ملک باشه ولی مالیت نداشته باشه، این کاسه شکسته ها مالیت نداره، ارزش نداره، ولی ملک صاحبش هست. چرا باقی میمونه در ملک مالکش؟ دلیل میارن، این دیگه از مقتضای قاعده زمان خارجه، با دلیل بیاریم، دلیل میارن، لأن القیمت عوض الاوصاف او الاجزاء التي خرجت العین لفواتها عن التقویم لا عوض العین نفسها، میفرمان به خاطر اینکه قیمت عوض از خود این نیست، بلکه قیمت عوض اون اوصاف و اجزایی است که خارج شده از این به خاطر فوات اون اوصاف و اجزا از تقویم. این پولی که من دادم به خاطر اون اوصافی است که این کاسه داشته و الان اون اوصاف رو من از بین بردم و باعث شده کاسه از قیمت بیفته. قیمت در مقابل اون اوصاف و اجزائه، نه اینکه عوض از خود این باشه، عوض از خود کاسه باشه، اگه عوض از خود کاسه بود کاسه به من منتقل میشد، ولی وقتی عوض از اوصاف باشه، اوصافم که از بین رفته تلف شده دیگه، چیزی به من منتقل نمیشود. مثال میزنن، این مثال در واقع اشاره به ثمره بحث هم هست، کما فی رطوبت الباقیت بعد الوضوء بالماء المغصوب، مانند رطوبتی که باقی میماند بعد از وضوء به وسیله آب مغصوب. آب مغصوب من نمیدونستم، اگه از اول میدونستم که وضوم باطل بوده، از اول نمیدونستم مغصوبه، وضو گرفتم، صورت و دستها رو شستم، حالا میخوام مس بکشم با رطوبت در دستم، فهمیدم که این رطوبت از آب غصبی بوده، کما فی رطوبت الباقیت بعد الوضوء بالماء المغصوب، فان بقاءها علی ملک مالکها لا ینافی معنی الغرامه، باقی موندن اون ماء بر ملک مالکش منافاتی با معنای غرامت نداره. یعنی این که من غرامت دادم منافات نداره که اون آب مال مالکش باشه. چرا منافات نداره؟ به خاطر اینکه من غرامت اون منافعی رو دادم که فوت شده، غرامت اون اوصافی رو دادم و اون اجزایی رو دادم که فوت شده، نه اینکه پول کل آب رو داده باشم. لفوات معظم الانتفاعات بهی، به خاطر اینکه فوت شده است معظم انتفاعات به واسطه این وضوع. فیقوا یعنی این قول به نظر ما قوی هست. فیقوا عدم و جواز المسحبه ها الا به اذن المالک ولو بزل القیمه. پس قوی است این حکم که بگیم جائز نیست مسح به وسیله اون رطوبت مگر با اذن مالک. ولو بزل القیمه، ولو اون که شما قیمت هم داده باشید، قیمت هم پرداخت کرده باشید، 5000 تومان پول آب هم داده باشید، چون پول مال آب نیست، پول مال اون منافعه، پس اون آب باقی مونده کماکان در ملک مالکش باقیه و بدون اذن او مسح صحیح نیست.
لفوات موضوع الانتفاعات دلیل بشیه
گفتن که فإن بقاءها علی ملک مالکها لا ينافي معنى القرامه. این که باقی میمونه بر ملک مالکش منافاتی با قرامت نداره. یعنی شما ممکنه بگید که آقا من دارم قرامت میدم، چجوری هنوز در ملک مالکش باقیه؟ ما میگیم منافات نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این قیمت در مقابل منافعه. شما معظم فوائد رو، معظم منافع رو فوت کردید، پس پول در مقابل اونا بوده نه در مقابل عین. این که گفتیم بقای بر ملک مالک منافاتی با معنای قرامت ندارد، چرا؟ به خاطر اینکه شما تفوید کردید معظم انتفاعات رو و قرامت در مقابل اون انتفاعات فائته هست. کاش در ادامه اینم مرحوم شیخ می‌فرمودن، این که فرمودن به خاطر فوت معظم انتفاعات، در ادامه می‌فرمودن ول قرامت فی مقابل الانتفاعات، قرامت هم در مقابل اون انتفاعات فوت شده است نه در مقابل این. قال فی القواعد، تون پیش بریم خیلی معطل نشیم، مرحوم علامه در کتاب قواعد میفرمان کجا؟ فی مالو خات صوبه به خیوط مقصوبه، در این مسئله که کسی بدوزد لباسش را یا پارچهش را به وسیله نخهای قصبی. اگه کسی پارچهش رو با نخهای قصبی بدوزه، علامه میفرمان لو طلب المالک نزعها و این افزا الى تلف وجبه، اگر مالک طلب کند کندن اون نخ ها رو یا کشیدن اون نخ ها رو، و این افزا الى تلف، هرچند که منجر شود نزع به تلف اون خیوط، تلف نه تلف لباس ها، تلف اون خیوط، هرچند که منجر شود کندن اون نخ ها به تلف شدن نخ ها وجبه، واجبه که این کار رو انجام بدی. من با نخ مقصوب لباس دوختم، مالک اومده میگه نخ های منو بگیر بکن، مال منه، من واجب این نخا رو بکنم، ولو این نخا تلف بشه من واجب این کار رو انجام بدم. چرا؟ چون نخا مال مالکه، دلش میخواد من بکنم تلفش کنم، منم مجبورم این کار رو انجام بدم. ثم یضمن القاصب ان نقص، سپس قاصب ضامن اون نقص خواهد بود. ولو لم يبق لها قیمتون قرم جمیع القیمه، اگر ما این نخا رو کشیدیم و برای این نخا دیگه هیچ قیمتی باقی نمونده بود، یعنی نخای تکه تکه ارزشی نداشت، باید کل قیمت نخا رو به مالکش پرداخت کنیم. احسن، اونجا اولش گفتن اگر کم شده قیمت، بعد میفرمان که اگر که کلن از بین رفته باشه. پس مرحوم علامه معتقدن شما در این حال که پول رو باید بدید، نخا مال مالکش هست. محقق کرکی در جامع المقاصد دنباله این بحث، دنباله یه، چون جامع المقاصد شرح قواعد دیگه، در شرح قواعد که جامع المقاصد اسمش هست، در ادامه فرمایش علامه اینجور میفرمان و عطف علی ذالک فی محکی جامع المقاصد، عطف کرده بر اون مطلبی که علامه فرمودن در آنچه که حکایت شده از جامع المقاصد، یعنی در شرح کلام علامه اینجور گفته ولا یوجب ذالک خروجها عن ملک المالک. گفتن آقا این که علامه گفت قیمتشو پرداخت کنید، علامه فرمودن ولو لم یبق لها قیمتون قرم جمیع القیمه، اگه قیمتی باقی نمونه براش باید کل قیمتو پرداخت کنید. محقق ثانی میفرمان و ولا یوجب ذالک خروجها عن ملک المالک، این که شما کل قیمتو میدید موجب خروج از ملک مالک نمیشود. ولا یوجب ذالک خروجها عن ملک المالک، بله اگه کل قیمت رو شما پرداخت کردی، ذالک یعنی دفعه کل قیمت، موجب خروج از ملک مالک نمی شود. کما سبقه، همچنان که قبلا گذشت. کجا گذشت؟ این کجا گذشتش رو من اولی توضیح بدم. محقق کرکی اینجا یه گریزی میزنن به بحث‌های دیگر، به بحث جنایت. میفرمان که اگر شما یه عبدی رو غصب کنید، خوب به من نگاه کنید، یه عبدی رو غصب کنید، بیایید یه جنایتی بر او وارد کنید، یعنی دست عبد رو مثلا بزنید قطع کنید، خب اینجا شاره دیه‌ای رو برای دست مشخص کرده دیگه، گفته اگه دست عبد قطع بشه نصف قیمتش باید پرداخت بشه مثلا. شاره اگر یک مقدری برای اون مشخص کرده باشه، مثلا نصف قیمت، این عبد 20 میلیون بوده، الان که دستشو قطع کردید باید 10 میلیون به عنوان غرامت پرداخت کنید. اینجا چند حالت داره. گاهی موقع ها بعد از اینکه این عبد رو ما دستشو قطع کردیم، حالا اگر مولا بخواد عبد رو ببره بفروشه، عبدی که قبلا 20 میلیون بوده حالا میگن چند؟ میگن چون یه دستیه 15 میلیون. گاهی موقع میگن چون یه دستیه 10 میلیون. گاهی موقع ها میگن چون این عبد یه دستی شده دیگه به درد نمیخوره، عبد یه دستی، میگن 7 میلیون مثلا. پس گاهی موقع ها دیه، اول بگی دیه عبد چقدر شد؟ دیه دستش 10 میلیون شد. حالا گاهی موقع ها 5 میلیون از قیمتش کم شده، گاهی موقع ها 10 میلیون از قیمتش کم شده، گاهی موقع ها 13 میلیون از قیمت عبد بعد از اینکه ما دستش رو کم کردیم کم شد، از قیمتش شد 7 میلیون. خب اینجا ما چیکار کنیم؟ ایشون میفرمان اونجا گفتن شما باید اکثر الامرین رو پرداخت کنید، یعنی اگر دیه بیشتر از نقصان قیمت دیه رو پرداخت کنید، اگر نقصان قیمت بیشتر از دیه است، 13 میلیون قیمتش کم شده ولی دیهش 10 میلیون بوده، شما باید نقصان قیمت رو پرداخت کنید نه دیه رو، اکثر الامرین رو پرداخت کنید چون ضرر زد. تا اینجاش که ربطی به بحث ما نداشت، تا اینجاش هیچ. در ادامه محقق ثانی میفرمان اونجا گفتن که اگر دیه عبد کل قیمت عبد رو در بر بگیره، یعنی چی؟ یعنی شما یه دستشو که قطع کردی هیچی، دیدی عبد هنوز با یه دستی پررگری میکنه، زدی اون دستش هم قطع کردی، اگر کسی دوتا دست رو قطع کنه چقدر باید پول پرداخت کنه؟ دوتا نصف قیمت دیگه، یعنی کل قیمت رو در واقع باید به عنوان دیه پرداخت کنه. خب اینجا این ربط داره به مانحنفی. محقق کرکی میفرمان اینجا شما دست دوتا دست عبد رو که قطع کردید، کل قیمت عبد رو به عنوان دیه میری پرداخت میکنی به مالکش. عبده چی؟ عبده به ما منتقل میشه یا نه؟ نه، عبدم تو ملک مالک خودش باقی میمونه. چرا؟ به خاطر اینکه ما که پول قیمت عبد رو ندادیم، که عبد نخریدیم، که ما یه جنایتی کردیم دیهش رو دادیم، ولو دیه به اندازه پول عبد شد، به اندازه قیمت عبد شد، ولی ما عبد رو نخریدیم، پول جنایتمون رو پرداخت کردیم، پس عبده در ملک مالک خودش باقی میمونه، یه عبد بی دست. ما در واقع کل قیمت رو به مالک پرداخت کردیم. بله، این حالا عبد بی دست به درد بخوره یا نه، مگه اینکه عبده یه عبدی باشه که بالاخره بدون دستم کار ازش بیاد، و الا به ضرر مالکه، فقط باید خرجشو بده. حالا این که گفتیم دو تا دستشو مثال بودا، فرض کنید یه دستشو قطع کنه یه چشمشو کور کنه، اونم همینجوره دیگه، فرض کنید یه چشم نصف دیگر رو داشته باشه، نصف قیمت، و دستم نصف قیمت. حالا اینا رو بذارید کنار. مرحوم محقق ثانی میفرمان دیدید یه جایی شد که ما غرامت به اندازه قیمت دادیم، کل قیمت رو به عنوان غرامت دادیم، ولی عبدن به ملک مالک خودش باقی موند. ما نحنفی هم همینجوره، ما کل پول نخو میدیم، ولی نخم کماکان در ملک مالک خودش باقی میمونه. پس میفرمان که محقق ثانی فرمودن ولا یوجب ذالک خروج ها عن ملک المالک کما سبقه، این که ما پول نخو دادیم باعث خروج از ملک مالک نمیشود. کما سبقه، همچنان که گذشت. کجا گذشت؟ چی گذشت؟ اون ما سبق چی بود؟ با من بیان میکنن من ان جنایت القاصب توجب اکثر الامرین. اولا جنایت قاصب موجب اکثر الامرین میشه. اکثر الامرین یعنی چی؟ یعنی مقدر شرعی و ما به تفاوت قیمت. ما به تفاوت قیمت یعنی چقدر ارزون شده، نقصان قیمت چقدر بوده؟ میگیم مثلا 15 میلیون. 15 میلیون عبد ارزون شد. مقدر شرعی، دیه شرعی چقدر بوده؟ 10 میلیون. شما باید بیشتری رو پرداخت کنید، 15 میلیون رو پرداخت کنید. حالا اگر که برعکس شد، ما به تفاوت قیمت، نقصان قیمت 5 میلیون بود، دیه شرعی 10 میلیون، باید دیه رو پرداخت کنی چون این بیشتره. پس گفتیم که جنایت قاصب موجب اکثر الامرین میشه. تا اینجا که من فکر می‌کنم ربطی به مانحنفی نداره، یعنی تا اینجاش ارتباطی نداره. از ولب استوعب شاهد میشه برای محقق ثانی در مانه نفی. ولب استوعب القیمه، اگر که اون جنایت دربر بگیرد کل قیمت را، یا اون قرامتی که ما میخواییم پرداخت کنیم یا اون مقدر شرعی دربر بگیرد کل قیمت را، یعنی چی؟ یعنی یه دستشو قطع کنه، یه چشمش هم کور کنه، یه نصف قیمت به خاطر دست بده، یه نصف قیمت هم به خاطر چشم بده، در واقع پول یه عبد کامل رو پرداخت کرده. اون مقدر شرعی اون قرامت دربر بگیرد، استوعب یعنی دربر بگیره، دربر بگیره کل قیمت رو، یعنی به اندازه کل قیمت بشه. میتونیم بزنیم به قرامت چون مؤنثه، میتونیم بزنیم به مقدر شرعی، البته تو عبارت مقدر شرعی نبود، ما همجوری گفتیم، بزنیم به قرامت که تو عبارت هم شاید بتونیم بالاخره یه چیزی براش پیدا کنیم. قرامتی که به خاطر جنایت پرداخت شده، اگر اون قرامت دربر بگیر شامل شود کل قیمتو، یعنی به اندازه کل قیمت بشه، اخذ المالک ولم تدفع العین، مالک اخذ میکنه قرامت رو و این رو هم پرداخت نمیکنه، عین عبد در ملک مالک باقی میمونه، پولش هم به عنوان قرامت مالک میگیرد، پس این مالک میماند با پول یه عبد کامل به اضافه یه عبد یه چشم یک دست، پس هم عوض در ملک مالک جمع شد هم معوض، ولی در واقع عوض و معوض جمع نشد، عبد که در ملک مالکش باقی میمونه، این پولی هم که پرداخت شد عوض عبد نیست، عوض اون جنایتیه که انجام دادیم. انتها ولم تدفع الان، یعنی مالک دفع نمی کنه، ضمیر تدفع و ضمیر اخذه، حالا البته تدفع بخونید که
مالک این رو به قاصر
نمیده، بله تدفع بخونید که نائب فاعل داشته باشه، این نائب فاعلش باشه، ولم تدفع الانو، چون که اگه بخوایم معلوم بخونیم باید به صورت مذکر بخونیم، چون مؤنث مجهول بخونید که نائب فاعلش تدفع باشه، یعنی این پرداخت نمیشه، دفع نمیشه، قرامت هم گرفته میشود، مالک میاد قرامت رو از ما میگیره، اینم به ما پس نمیدن، پس میشود جایی این باقی بمونه قرامت هم پرداخت شود، مشکلی نداره. اینو به عنوان شاهد محقق ثانی مطرح کردن. بریم سراغ نفر بعدی. و عن المسالک فی هذه المسئله، شهید ثانی در مسالک در همین مسئله میفرمان که انه الم یبق له قیمتون زمن جمیع القیمه، اگر که باقی نماند برای اون عین یا برای اون خیط برای اون نخ قیمتی باقی نمونه، زمن جمیع القیمه زامن کل قیمت خواهد بود، ولا یخرج بذلک عن ملک مالکه کما سبق، و خارج نمی شود اون نخ به واسطه این زمان قیمت از ملک مالکش، ما اینکه قیمت رو پرداخت کردیم نخه از ملک مالک خارج نمی شود کما سبق، همچنان که گذشت، فیجمع بین العین و القیمه، پس جمع میشه بین عین و بین قیمتش. اینم از شهید ثانی. در این مسئله همه با ما موافق نیستن، بعضی با ما مخالفن. مرحوم محقق اردبیلی در مجمع البرهان ایشون عبارتی دارن، این بزرگوار در مجمع الفائدت و البرهان می فرمان که خدمتتون عرض شود که بله مجمع الفائده مال کی بود؟ مال محقق اردبیلی بود یا مال شهید اول بود؟ آن شک کردم. حالا این بزرگوار در مجمع الفائدت و البرهان می فرمان که آقا نخ رو واجب نیست بکنید تو همین مسئله، برخلاف ما تا حالا گفتیم اگه مالک بگه نخهای منو بده باید نخهاشو پرداخت کنی. این بزرگوار میفرمان که نه، نخها رو لازم نیست بکنید، واجب نیست بکنید. بعد میفرمان بلکه اصلا جائز نیست بکنید. به چه حقی؟ ما نخ براشتیم، غصب کردیم، لباس دوختیم، حالا مالک اومده گفته چرا نخهای منو غصب کردی، تلف کردی، پولشو بهش دادیم، نخهاش تلف شده دیگه، پولشو بهش دادیم دیگه، مالک بگه نه پولشو به من دادی کافی نیست، باید این نخها رو برداری بکنی. ایشون میفهمن اگه مالک بگه شما واجب نیست حرفشو گوش کنید، نه تنها واجب نیست بلکه جائز نیست این کار رو انجام بدید، چون با این کار لباستون تلف میشه، ما به چه حقی اموال خودمون رو تلف کنیم از بین ببریم، اسرافه، به چه حقی ما موجود چیزهایی که قابل استفاده هست و سالمه بیایم خراب کنیم از بین ببریم، پس نه تنها واجب نیست بلکه جائز نیست نخها رو بکنیم. عرض میکنیم که چرا؟ خب بالاخره مالک این نخها رو میخواد دیگه. ایشون میفرمان که مالک وقتی شما نخش رو برداشتید، استفاده کردید، لباس دوختید، در واقع نخش رو تلف کردید. با این کار شما نخ او تلف شد و شما قیمت رو دارید، قیمت طالب رو پرداخت میکنید. دیگه چیزی نمیمونه در ملک او باقی، چیزی در ملک او باقی نمیمونه که بخواید از شما مطالبه کنه. در واقع این نخ موجود در لباس شما یه چیزی است که تلف شده، چیزی که تلف شده ارزش ندارد. مرحوم صاحب جواهرم با این بزرگوار موافقن. مرحوم صاحب جواهرم با مجمع الفائده موافقن، منتها از یه جهت دیگه. در مجمع الفائده گفتن که مالک نمیتونه بگه نخای منو بده، چون نخاش تلف شد، چیزی که تلف شد دیگه از ملک او خارج شد. صاحب جواهر نمیفهمن چون تلف شد، میگن چون عوضشو دادیم. میگن شما عوضشو دادید دیگه، عوضشو دادید به ملک شما منتقل شد. بعد مرحوم شیخ شروع میکنن بحث کردن که آیا این حرفها درست هست یا درست نیست، آیا ما عوضشو دادیم واقعا یا عوضش رو ندادیم. همون حرفای سابق رو دوباره یه دور مرحوم شیخ تکرار میکنن در جواب این دو بزرگوار. ببینیم عبارتشون رو. لکن مجمع البرهان فی هذه المساله، در همین مساله خیوط، اختیار و عدم وجوب نزع، اختیار کردن که واجب نیست که نزع کنیم، بکشیم این نخ ها رو. بل قال، بلکه ایشون میگن یمکن الا یجوز، ممکنه که حتی بگیم جائز نیست نخ ها رو بکنی، و یتعین القیمه، و قیمتش واجب میشه. خب این که واجب نباشه نخ ها رو بکنی حرف خوبیه، ولی این که جائز نباشه، این جائز نبودنش یه خورده سخت ثابت کردنش. استدلال هایی هم که میخوایم بیاریم همه میگن واجب نیست بکنی. حالا اگه من دلم خواست این عبایی که دوختم نخشو بکنم، چه اشکال داره؟ دلم میخواد بکنم، مگه اینکه بگیم که آقا اسرافه و این حرفو از این باب بگیم جائز نیست، و الا عدم وجوب اینجا معنا نداره و محل کلام ما عدم جواز، محل کلام ما سر جواز و عدم جواز نیست. چون ممکنه یکی بگه آقا ما دلمون میخواد این نخار بکنیم، چه اشکال داره؟ اونی که محل بحث ماست اینه که آیا واجب حرف مالک رو گوش کنیم نخار رو بکنیم یا واجب نیست. بحث سر عدم وجوبه. پس این بلقال یمکن الا یجوز بذاریدش داخل پرانتز، اصلا کاری باهاش نداریم فعلا. نظر شخصی ایشون هست، ربطی هم به ما نحن و فیه نداره. بلقال یمکن الا یجوز، اینو میذاریم داخل پرانتز. یه دفعه دیگه از اول میخونیم. در کتاب مجمع الفائده فائده البرهان اختیار کردن عدم وجوب نزع را، و یتعین القیمه، و گفتن که قیمت متعینه و قیمت واجب. چرا واجب نیست؟ علت عدم وجوب نزع، لکونهی به منزلت تلف، به خاطر اینکه این به اصطلاح خیاطه، این دوختن به منزله تلف هست. همین که من نخها رو برداشتم دوختم، که انهو این نخها رو تلف کردم و از بین بردم. و هینه ازن، حالا که نخها تلف شد یا در حکم تلف قرار گرفت، یمکن جواز و صلات فی هذا الثوب المخیط، ممکن است که ما قائل بشیم به جواز نماز خوندن در این لباس مخیط. چرا؟ از لا غصب فی، چون که غصبی در این لباس نیست. آقا من لباسمو با نخ شما دوختم، نگاه من کنید، لباسمو با نخ شما دوختم، خب الان این نخ شما تلف شد، آیا در این لباس من اموال شما وجود داره؟ نه دیگه، اموال شما که تلف شد، اموال شما اینجا نیست، این نخا جزئی از ملک شما نیست، نخ شما تلف شد. پس حتی اگه من قیمتش هم پرداخت نکرده باشم، این لباس درش جزء مغصوب نیست، نخ شما از بین رفت، فقط نهایتا من ضامنم به خاطر اتلاف نخ شما پولش رو پرداخت کنم. پس ممکن است جواز نماز در این لباس مخیط، به خاطر اینکه قصبی در اون نیست که یجب رد و واجب باشد رد آن. کما قیل به جواز المسه به رطوبت الباقیت من الماء المغصوب الذی حصل العلم بهی بعد اکمال القسل و قبل المس. ایشون میفرمان همچنان که تو مسئله وضو هم همین حکم رو داریم گفته شده. کما همچنان که گفته شده است به جواز مس با رطوبتی که باقی مونده از آب مغصوبی که حاصل شده است علم به غسل بعد از اکمال غسل و قبل از مس. ما صورت و دستار رو شستیم، بعدن فهمیدیم که غصبی بوده، حالا موندی مس بکشیم یا مس نکشیم. آقایون گفتن مس بکش. چرا؟ چون این آب مال مالکش نیست دیگه، آبی که مالکش داشت تلف شد از بین رفت، این آبی که تو دست شماست دیگه مال او نیست، حقی در اون نداره که بخواد اجازه بده یا نده. نهایتا شما یه ظرف آب تلف کردید، پولشو پرداخت کنید. این فتوای ایشون بود. و استجوده بعض المعاصرین، بعضی از معاصرین هم این نظر رو خوب شمردن، نیکو شمردن. منتها دلیلشون فرق داره ها. دلیل بعض معاصرین فرق داره. بعض معاصرین منظورشون صاحب جواهر هست. ایشون حرف مجمع الفائده رو خوب شمردن ولی به یه دلیل دیگه. مجمع الفائده میگفت چون تلف شده، ایشون میفرمان چون پولشو دادین. پس بس تجبده و بعض المعاصرین ترجیحاً لاقتضاء ملک المالکه للقیمه خروج المزمونه عن ملکه. میفرمان به خاطر ترجیح دادن اقتضای ملک مالک قیمت را، خروج مضمون را. این خروج مفعول اقتضا هست. اقتضا میکند مالک شدن مالک قیمت را. چیا اقتضا میکنه؟ خروج مضمون را از ملکش. آقا من مالک، وقتی مالک قیمت بشم، من مالک نخ بودم، وقتی مالک قیمت بشم، این مالک قیمت شدن اقتضا میکند که نخ از ملک من خارج بشه. چرا؟ لسیرورته عوضن شرعن، به خاطر اینکه این قیمت شرعن عوض اون نخ هست. بابا شارع برای چی به من گفته پول بده؟ در عوض اون نخ تلف شده گفته پول بده دیگه. پس وقتی عوض رفت معوض باید بیاید. وقتی که از جیب من پول نخ رفت باید نخه به ملک من برگرده. اینم بیان صاحب الجواهر. مرحوم شیخ اعظم انصاری میفرمان که این اقتضا اصلا وجود ندارد. چرا؟ میفرمان به خاطر اینکه ما قبلا گفتیم، بازم میگیم، ما گفتیم که سه تا حالت داریم. یا من کتاب شما رو برداشتم، نخ شما رو برداشتم، تلف کردم، انداختم تو آتیش سوخت. خب اینجا پولی که من به شما پرداخت میکنم، قیمتی که به شما پرداخت میکنم، در مقابل خود کتاب هست، در مقابل خود کتاب هست که تلف شده،
نه منافع.
این هیچ. گاهی موقع ها من کتاب شما رو برمیدارم، کاری میکنم که دیگه سلطه بر اون نداشته باشید، گمش میکنم. کتاب شما گم شد، بردم خونه درس بخونم، گم شد دیگه. مثل این طلبه ها سابقه شون خیلی خرابه، تو کتاب امانت گرفتن، میگیرن دیگه نمیارن. کتاب شما رو گرفتم گم شد، الان تلف نشده ولی شما سلطه برش ندارید. اینجا پولو میدم، این پول در مقابل چیه؟ در مقابل چیه؟ در مقابل سلطه شما، نه در مقابل عین.
پس این...
ها پس اینجا دیگه عین به ملک من در نمیاد. تو فرض اول این به ملک من در نمی اومد چون اینی باقی نبود، سوخت تموم شد. تو فرض دوم این به ملک من در نمیاد. چرا؟ چون من پولی که دادم در مقابل این ندادم، در مقابل سلطه شما دادم، سلطه شما رو از بین بردم، در مقابلش پول دادم. فرض سومم جاییه که این باقیه، این باقیه در اختیار شما، بیا این 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 نخ، منتها انتفاعات شما رو من از بین بردم. نخی که شما میتونستید باهاش لباس بدوزید الان شده یه مش تکه تکه نخ، تکه هایی که به درد خلال دندون فقط میخوره، به درد چیز دیگه ای نمیخوره، دیگه باهاش نمیتونید خیاطی کنید. اینجا پولی که میدم در مقابل چیه؟ در مقابل اون انتفاعاتی هست که شما از این میتونستید ببرید ولی الان نمیتونید ببرید. پس عین نخ باقیه، من دارم کل پول نخ رو میدم، دارم کل 10,000 تومان رو میدم، اما این 10,000 تومان در مقابل نخه، پول نخه، نخیر. پول چیه؟ پول اون انتفاعاتیه که من از بین بردم. پس بازم نخ به ملک من در نمی آید. پس سه حالت شد، در هیچ حالتی این به ملک من در نمی اومد. در حالت اول چون تلف شده بود، از بین رفته بود، چیزی نبود که به ملک من در بیاد. من غاصب، منی که دارم پول میدم، دارم قیمت پرداخت میکنم، تو صورت اول چرا نمی اومد؟ چون چیزی ازش نمونده بود، تلف شده. تو صورت دوم چرا به ملک من در نمی اومد؟ چون پولی که دادم در مقابل سلطه شما دادم، نه در مقابل این. تو صورت سوم چرا به ملک من در نمیاد؟ چون پولی که دادم در مقابل چیه؟ در مقابل انتفاعات فائته دادم، نه در مقابل این. پس من در هیچ کدام از صور پولو در مقابل این ندادم. یا صاحب الجواهر، یا صاحب الجواهر که شما میگفتی وقتی پولو دادی، این پول دادن اقتضا میکنه که عوضش برگرده. آقا پول عوضش خود این نیست، عوضش منافعه، عوضش سلطه است. و فیه انه لا منشأ لهذا الاقتضاء، اشکال میشه به صاحب جواهر که منشأی برای این اقتضا نیست. یعنی اینکه مالک، اینکه صاحب نخ مالک پول میشه، این اقتضا نمیکنه که نخها به من غاصب برگرده. این اقتضا وجود ندارد، منشأی برای این اقتضا نیست. و ادله الزمانه قد عرفت ان محصله ها یرجع الی وجوب تدارک ما ذهب من المالک. ادله زمان هم شما دانستی که محصلش برمیگرده به وجوب تدارک آن چیزی که از بین رفته از مالک. یعنی من پولی که میدم در مقابل اون چیزی دارم پول میدم که از بین رفته، چیزی که باقیه من در مقابلش پول نمیدهم. آنچه که از بین رفته چیه؟ سه تا چیز ممکنه باشه. یک بزنید، سواء کان از ذاهب و نفس العین کما فی تلف الحقیقی، مساوی است که اون ذاهب از بین رفته خود این بوده باشد، همانند تلف حقیقی که خود این از بین میرفت، خود نخ آتش میگرفت میسوخت. دو، او کان از ذاهب و از سلطنت علیها، یا اینکه ذاهب سلطنت اون بر اون باشه، علتی به ها قوام و مالیت ها، اون سلطنتی که قوام مالیت به اون هست، که غرق المال، مثل اینکه مال غرق بشه. شما فرض کنید که یک وسیله، یه انگشتر طلا داشتید، افتاد تو آب غرق شد، تلف نشده ولی غرق شده، دیگه دسترسی به اون ندارید، دیگه سلطه بر اون ندارید. اینجا پولی که داریم میدیم در مقابل اون سلطه است، ذاهب، آنچه که از بین رفته اون سلطه است. شماره 3، او کان از ذاهب و الاجزاء او الاوصاف التي يخرج به ذهابها العين عن التقويم مع بقاء الملكيه، یا اینکه ذاهب اون اجزا یا اوصافی هستند که خارج میشود به واسطه ذهاب اون اجزا این از قیمت گذاری، البته مع بقاء الملكيه، ملکیتش باقیه ها، ملکیتش باقیه ولی از قیمت گذاری افتاده، قیمت نداره. مثل نخ، مثل نخی که برداشتم لباس دوختم، حالا شده یه مش تکه تکه، تکه تکه های نخ ملکیتش باقیه، ولی خدمتون عرض شود که اجزا و اوصافی که باعث قیمت می شدن از بین رفتن. خلاصه آقا، من پولی که دارم پرداخت می کنم، قیمتی که دارم پرداخت می کنم، به مقتضای ادله زمان در مقابل چیزی است که از بین رفته، در مقابل اون ذاهبه. باید ببینیم ذاهب چی بوده. تو فرض اول این از بین رفته، ما در مقابل اون پول دادیم. تو فرض دوم سلطه از بین رفته، ما در مقابل اون پول دادیم. تو فرض سوم انتفاعات از بین رفته، ما در مقابل اون پول دادیم. لذا میفرمان بلا یخفا ان العین علی تقدیر الاول خارج عن الملکیت عرفن، مخفی نیست که این در فرض اول از ملکیت خارج است عرفن، که هیچ این تو فرض اول که آتش میزدیم اونجا دیگه عینی نیست که بخواد به من برگرده، پس اونجا که هیچ. و الاسال به هیچ کی بر نمیگرده، چیزی نیست، عینی نیست که بخواد به قاسب، قاسب نمیتونه، قاسب نمیتونه بگه من پول دادم عینو به من بدید، عینی نیست اصلا. و الاسانی در فرض دوم، فرض دوم کجا بود؟ این بود که سلطه رو از بین برده بودیم. و الاسانی از سلطنت المطلقت و علل بدل بدلون ان سلطنت المنقطعت ان العین، این که شما سلطنت مطلق، شما یه مالک سلطنت مطلق داشته باشید بر بدل و پول، این بدل از سلطنت منقطعه شما بر عین هست. چون من دسترسی شما رو بر حمارتون، بر انگشترتون از بین بردم، در مقابل شما سلطه مطلقه دارید بر پول. و هازا معنا بدل الهیلوله، این معنای بدل هیلوله هست. پس سلطنت شما بر قیمت در مقابل خود عین نیست، در مقابل اون سلطنت فائته شما بر اون عین هست. و علی الثالث در فرض سوم هم فالمبذولو عوضون اما خرج المالو به ذهابهی عن تقویم، این پولی که من دارم بذل میکنم عوض است از اون شکه، اما زیر ما بنویسید انتفاعات، یا بنویسید اجزاء و اوصاف. این مبذول در مقابل اون اجزاء و اوصافی است که خارج میشود مال به سبب ذهاب اون اجزاء و اوصاف از قیمت گذاری. لا نفس العین در مقابل خود عین نیست. فالمضمون فی الحقیقه هی تلک الاوصاف التي تقابل به جمیع القیمه، آنچه که مورد زمان هست و ما داریم الان پول میدیم، در حقیقت اون اوصافی است که در مقابل جمیع قیمت قرار می گرفتن. لا نفس العین الباقیه، نه خود عینی که باقی مونده. کیفه ولم تتلف، وقتمون تموم شد یه ذره، حالا فتعملش هم حرف داره، ان شاء الله جلسه بعد در مورد اون صحبت خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.